فلسفه تفسیر قرآن، جلسه 16، چهارشنبه 20/11/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. بحث در ارتباط با تفسیر به رأی بود. هر شد که ما یسما به تفسیر قسمان، قسمی که واقعا تفسیره و قسمی که توهم تفسیره، توهم انه تفسیرون. مخصوصا این بحث رو عرض کردیم باید بهش توجه جدی بشه که بسیاری از صاحبان تفسیر به رأی خودشون رو مریض به این مرض نمیدونن، مبتلا به این مرض نمیدونن، در حالی که به گمان دیگران یا در واقع این مشکل رو دارند. تفسیر به رأی معنا شد، منتها معنا کردن اینها خیلی نمیتونه چیزی رو روشن کنه. مهم اینه که یک نشانه های محسوسی از تفسیر به رأی داده بشه، به نوعی عناصر شماری بشه. این مهمه. گفتیم که نشانه ها و زمینه های تفسیر به رأی میتونه چند چیز باشه که اینا خوبه انسان توجه داشته باشه، محسوسه. اگر تفسیری از روی عدم العلم باشه، ما متاسفانه با افرادی مواجهیم که حتی سهمی از عربیت ندارن، لغت عرب رو بلد نیستن، ادبیات بلد نیستن، ولی عهده‌دار تفسیر به رأی میشن. تفسیری که خلاف ظاهر باشه، اینو انسان میتونه حس کنه. بنده نمیتونم بگم که من نمیدونم تفسیرم خلاف ظاهره یا نه. خب انسان عرضه میکنه بر دیگران، بر قوم گذشته، میتونه بفهمه. اگر قالیانه باشه، که البته این گاهی درکش، ادراکش سختره، و بدون اهل بیت، خب یه کسی که میخواد تفسیر آیهی رو بکنه میره تفاسیر بالمعثور رو میبینه، روایات رو میبینه، حالا یا به چیزی بر میخورد یا بر نمیخورد. اونی هم که بر میخورد منافیه یا غیر منافیه، خب میتونه خیالش تا حد زیادی راحت بشه که تفسیر به رأی نمی کند، لکن وقتی مراجعه نکند مبتلا میشه. البته در آخر کار گفتیم دلیری نشاید، انسان دلیر باشه و پر جرأت باشه، اما ترس ناموجه هم مذمومه. من جمله رو با این سخن در درس گذشته یا نوشتش، حالا یادم نیست در درسم گفتم یا نه، دلیری نشاید لکن ترس ناموجه هم نشاید، به این معنا که انسان بترسه یا بترساند یا داوری کند از روی همین ترس ناموجه. ما در حوزه های علمیه داریم کسانی که وقتی بحث از استفاده از برخی نهادها در فقه میشه، مثل عقل، مثل مصلحت، مثل عرف، مثل نصوص مبین مقاصد، و گفته میشه اینا یک ظرفیت هایی هستن که باید در فقه مهار شده، کنترل شده، نهادینه، استادانه استفاده بشه، میگن خب اگر بیاد چی میشه؟ نمیدونم این چه منطقی است. خب منطقه درستی نیست. باید متضلعان اگر معتقدن این نهادها میتواند مؤثر باشد، خب باید استفاده کنن، منتها جوانبش رو بحث کنن، کنترل کنن، یا اگر دیگران چنین کاری کردن به تخطئه نپردازن. تفسیر برای هم همینه، نباید ترسید، چون به نوعی اهل بیت ما رو دعوت کردن به کلام نوآورانه در قرآن. وقتی امام رضا می‌فرمایند قرآن برای هر قومی سخن داره، لکل قوم قز، اون روایتی که اوائل سال خواندیم از امام رضا، دارم می‌گردم پیدا کنم. بله، و استفاده بشه. این به نوعی امام علیه السلام دارن ما رو دعوت میکنن به استفاده از قرآن و نوآوری، منتها از اون طرف خودشونم تذکر دادن، مهار کردن، کنترل کردن. بله، لأن الله تبارک و تعالی لم یجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس فهو فی کل زمان جدید و عند کل قوم غز الى یوم القیامه. از امام رضا عن ابیه علیه السلام از موسی بن جعفر نقل شده. خب، و اما ادامه مطلب، من در درس گذشته اشاره‌ای کردم به جریان غلو. جریان غلو می‌دانید جریان پررنگی بوده. اگر تحقیق کنید شما فضلا و مثلا واژه خطابیه رو بزنید، واژه منصوریه رو بزنید، متوجه میشید که خطر غلو چقدر شدید بوده، تا جایی که امام علیه السلام نفرین میکنن و فکر کنم راجع به ابوالخطاب میفرمایند، یا مغیره ابن سعید که اینها خواب رو از چشم من رو بودن. خب اینها از غلات بودن. خب حالا من بحث غلات رو ندارم. نکته ای که میخوام عرض بکنم که به تفسیر مربوط میشه، اینو دقت کنید، اینه که صاحبان این افکار قالیانه می اومدن واجبات رو و محرمات رو که در قرآن بود به ولایت افراد تفسیر می کردن. می گفتن اگر قرآن داره حرمت علیکم المیته، این میته اون میته نیست که شما می فهمید، یا شراب اون شراب نیست، اون که حلاله می خوردنم. یعنی اینا شاید عموماً انسان‌های لایبالی بودن، اهل مبالات نبودن، یعنی لذا غلو گاهی همراه می‌شد با لایبالیگری. یا صلات و زکات و صوم رو تعبیر می‌کردن به ولایت رجال و منحصر می‌کردن نظام دینی رو به حب و بغض، به ولایت و براعت. خب این از مصادیق بارز تفسیر به رأی و تفسیر خلافه. نکته ای که من باعث شد این مطلب رو امروز داشته باشم اینه که اینها راه پیدا کرده در تفاسیر ما، یعنی برخی از به ویژه اخباریان، شاید مثلا اینم بگیم که عموم کسانی که قرآن را به روایات تفسیر کردن و تفسیر روایی دارن مشرب اخباری داشتن. خب در مشرب اخباریگری اخبار خیلی جا داره، خوش جاس، کمتر به نقد محتوایی میپردازن، نقد تاریخی میپردازن. من بذارید نام نبرم، ولی شما خودتون رو رجال تفسیر روایی کار بکنید. ممکنه درجات متفاوتی داشتن از اخباریگری، ولی اخباری بودن. خب از اون طرف اینها اخبار رو هضم میکنن، کم به نظرشون اخبار مردود میاد. خب طبیعتا این روایات رو استقبال کنن. به همین خاطر شما خیلی وقتها میبینید که مفسر میاد و این رو به رجال تفسیر میکنه. مثلا قاسم ابن یقطین باز شخصی بود، یا ابو منصور اجلی، ابوالخطاب هم که اشاره کردم، اینا کسانی بودن که مثلا در ذیل آیه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر میگفتن مراد از نماز رکوع، سجده، زکات مردی است که باید او را دوست داشته باشیم، و منظور از محرمات هم کسانی هستند که نباید آنها را دوست داشته باشیم. حالا یا مثلا میت خودش اون شخصی است که ما باید ازش براءت بجوییم، یا ولایت اوست. گاهی تفسیر به رجال میکردن، گاهی تفسیر به ولایت آنها، یا براءت از آنها که میگفتن باید داشته باشیم. این نکته است. البته اینجا ممکنه شما به ما یه اشکال بگیرید، بگید که خود شما در ذیل آیه حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر یه زمانی یه همچون بحثی داشتید که بگردید با توجه به نظم و سیاق آیه برای میت مصداق دیگری پیدا کنید، برای دم مصداق دیگری پیدا کنید، برای لحم الخنزیر. عجیب هم هست، اینا تطبیق میکنه با تاریخ اونها که سر کار اومدن و زمام رو بعد از پیامبر به دست گرفتن. ببینید عرض ما اولا در مورد خاصه، اینطور نیست که ما هرچه محرم در قرآن بیاد یا یک امر عبادی بیاد این کارو بکنیم. یک. دو، ما حفظ ظاهر میکنیم، یعنی میگیم انما حرمت علیکم المیته، بله میته میته است، لذا فتوا بدید. یه فقیه فتوا بده میته حرام است به دلیل این آیه، اشکال نداره. اینم دو. سه، اگر چنین حرفی میزنیم، حالا با مبالغش با هزار و یک قرینه است که در جای خودش گفتیم، خب این اشکال نداره. اگر یک مفسری با حفظ ظاهر آیه و با کمک و استمداد از قرائن حافه و غیر حافه در مورد خاصی یا موارد خاصی مثلا یک حرامی رو به خلافت یک نفر، پادشاهی یک نفر حمل کند، یا عقد رو مثلا اوفو بالعقود رو به عقد ولایت تفسیر کند، اینکه عین تفسیر صحیحه، این غیر از جریان قلوه که اشاره کردم. پس ربطی نداره احیانا کار موردی ما با این جریانی که عرض کردم متاسفانه در متون روایی ما هم راه پیدا کرده دیگه. حالا در کلام منبری ها و نویسندگان و مبلغان که سهم به سزایی داره. به همین خاطر اگر بزرگواری صدای من را میشنود و خودش اهل منبر و تبلیغه و نوشته است، یا به این افراد دست داره و دید احیانا اینها مثلا این خبط رو کردن و این اشتباه رو کردن، از افکار قلوب آوردن تو کتابشون، تو سخنرانشون، تذکر بده، خودشم متوجه باشه. خب از این بحث هم میگذاریم. تفسیر به رأی غیر از معنا یک، و غیر از نشانه ها که اشاره کردیم، یه بحث دیگه که در تفسیر برعی باید مطرح توجه کرد مصداق شناسی تفسیر برعی است. اینم باز کمک میکنه به بحث ما. خب ببینید، تفسیر برعی ممکنه مصادیق واضحی داشته باشه، ممکنه مصادیق اوزهی داشته باشه، حتی بره تو خفی و اخفا. یکی از جاهایی که من دوست دارم تأکید کنم، تفسیر قرآن و یعنی برقرار کردن نسبت بین تفسیر و داده های علمی بشر امروزه. این نه دیروز و امروز من باش مواجه شده باشم، بالاخره ما از روزایی که آمدیم قوم این جو خیلی غالب بود، رایج بود، الان دیگه کمتر این فضاها هست. اون موقع خب مثلا یه بحث ساده‌ای ممکن بود یه جریان درست میکرد. راجع به این مسئله هم، یعنی تطبیق آیات قرآن بر داده های بشر یا مثلا معقول کردن مفاهیم قرآنی، از چیزایی بود که رایج بود. حالا برخی مبتلا نمی شدن به تفسیر برعی و برخی مبتلا می شدن. من یادمه در جلسه نهم، الان جلسه شانزدهم هستیم، در جلسه نهم اونجایی که چیز می کردیم، اونجایی که شروط تفسیر رو می شمردیم، من اونجا گفتم اعتدال نسبت به فراورده های دانش بشر، که یک مفصل در این باره معتدل باشه. نمیخوام اونا رو تکرار کنم، یادمم نرفته، نگران نشید که استاد یادش رفته و داره تکرار میکنه، نه. اما با یک منظر دیگری میخوام امروز نگاه کنیم به اون مسئله، و اون نگاه تفسیر به رأی هست. مثلا در اون زمانهایی که ما تازه اومده بودیم حوزه، از مصر آمده بود این پدیده غیر میمون و نامبارک، که مثلا آیه در مبارکه سوره فیل که ارسلنا علیهم طیرا ابابیل، خب این پرنده که نبود که بعدم برید ابابیل بگردید، ابابیل مثلا به چه معناست، آیا قبل از اسلام، قبل از قرآن این تعبیر بوده نبوده و معناش چیه؟ گفتن این میکروب وبا بوده، که اینا آمدن مبتلا به میکروب وبا شدن. حالا قرآن اگر میخواست تعبیر کنه به میکروب وبا، برای مسلمان ها فهمش مشکل بود، جوری تعبیر کرد، یه بیان سمبولیک که اینا بفهمن. یا مثلا این سوغات قوم بود، ظاهرا مال مصر نبود، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم به فشار اتم، این اشاره به بمب اتم داره. خب آمریکا هم استفاده کرده بود در ژاپن، خاطرها هنوز زخمی بود. خب اینا از مصادیق بارز تفسیر به رأی هست، خلاف ظاهر، بدون برهان و دلیل، بدون علم. البته ببینید، من یه جوری باید صحبت کنم که شما رو مرز اعتدال وایسید و ما همیشه لطمه ببینیم از افراط و تفرید. البته نباید باب تطبیقات معقول رو بست. حالا اگر قرآن یه مطلبی داره، دانش امروز هم مثلا به این مطلب رسید، اشکال داره این رو بگیم و از معجزات قرآن تلقی کنیم. در کریمه یاسین میخوانیم سبحان الذی خلق الازواج کلها، خدای متعال ازواج رو، زوج، من با تنبت الارض، از نبات، نبات الارض، و من انفسهم و مما لا یعلمون، که برخی میگن این مما لا یعلمون شاید اشاره داره به جریان زوجیت در ابرها، ابر مثبت و منفی که به هم میخوره و مثلا تولید باران میکنه. خب اگر صدها سال بعد فلان گیاه شناس هلندی رسید به این که گیاهان هم زوجیت دارن، نر و ماده دارن مثل انسان ها، فردا رسید به ابرها، چه میدونیم شاید ده ها سال بعد برسد به جریان زوجیت در حتی مثلا گرد و غبار، چه میدونیم ما. خب این از معجزات قرآن قلمداد کنیم، اون جریان و گفته گیاهشناس هلندی رو بیاریم و کنارش این آیه رو بیاریم، بگیم از معجزات قرآنه، از کرامات قرآنه، اشکال نداره. عرض کردم حتی حرکت انفعالی نباشه، فعال باشه، که منتظر باشید که جریان زوجیت در غیر آنچه که بشر تا الان بهش رسیده، یعنی امکان داره. مما لا یعلمون، البته چقدر زیبا حرکت کرد مرحوم طباطبایی رضوان الله علیه در المیزان وقتی که میخواست بحث خلقت انسان رو مطرح کنه. قبلا گفتم، فرمود خب بشر اختلاف داره، یه عده مثل داروین و طرفدار اصل تکامل انواع و ترانسفورمیز، یه عده هم ثبوت انواع و طرفدار لامارک و دیگران. ظاهر قرآن ثبوت انواعه، ولی اگر فردایی هم ثابت شد که اصل تکامل انواع درست بوده، قرآن خلاف او نگفته. این رفتار، رفتار یک عالم معتدل و عاقل و حکیم. یا وقتی مطرح میکنه قرآن، فمن یرد الله، من یادم سال اولی که آمده بودیم قم، سر کلاس یکی از اساتید میرفتیم راجع به اعجاز قرآن صحبت میکرد، اینجور یادمه به این آیه رسید، من از اون موقع یادمه، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام. خداوند به برخی نعمت شرح صدر میده، و من یرد الله ان یذل یجعل صدره ضیقا حرجا، میگه اینا سینه هاشون تنگه، تحمل نداره، تنگی نفس دارن، اصلا تنگی نفس دارن، کأنما یسعد فی السما، مثل اونایی که میخوان برن بالا. خب بشر حس میکرد وقتی بالای کوه میره قدری مثلا تنفسش سختتر میشه، اما نمیدونست به یه جاهایی میرسه که دیگه اکسیژن نیست، باید اکسیژن برد. قرآن رو نگاه کنه، میگه بعضی ها اینطوره، مثل که دارن میرن بالا، یسعد فی السما کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یعلمون. بعضی ها دور قلبشون چربیه، بعضی ها دور قلبشون چربی گناهه، چربی تنگ نظریه. پناه بر خدا، گاهی وقتا تنگ نظری نمیشه گفت گناه ها، ولی پدر جد گناه است، باعث خیلی از گناهانه، نمیتونه تحمل کنه، نمیتونه درک کنه، همه چیز رو میگه نحنو ابناء الله و احباء، میگفتن یهود و نصارا، اونم میگه. خب قرآن میگه اینا مثل این که دارن میرن بالا تو آسمون، خب بالا اکسیژن نداره. خب حالا اگر بشر به اینجا رسید، بعد گفتیم قرآن 1400 سال پیش علاوه به این مطلب اشاره کرده، شاید قرآن هم همینو میخواد بگه. آقا ببینید، انسان از کلمه شاید که لطمه نمیبینه، ظاهرن شاید. حالا اگر مثلا فردایی، الان که بشر تجربه کرده دیگه، کشف کرده، ولی اگر به خلافم رسید، ما چیزی از قرآن رو از دست ندادیم و قرآن رو حمله بر خلاف نکردیم. پس در مصداق شناسی مصداق شناسی تفسیر به رأی نسبت به این داده های بشری ما بیشتر چیز کردیم. قلوف رو هم که تو بحث قبلی گفتیم و شما چند تا نقطه بذارید میتونید مصداق ها رو پیدا کنید. چقدر خوبه فضلا شمایی که الان جوانید فرصت دارید اینا رو کار کنید و تحت یک نوشته یه تحقیق وزین سنگین در بیارید. خود همین مصداق شناسی تفسیر به رأی خودش همین یک کسی این مصداق ها رو جمع کنه فرصت بذاره بعد پیدا کنه آدرس بده تحلیل بکنه منشأ اشتباه رو بگه خب بحث ارزشمندی خواهد شد و هاکذا بحث های قبلی مثلا تفسیر قالیانه طول تاریخ اینا کیا بودن چه فرقه هایی بودن چه کار میکردن کدوم آیات رو تفسیر قلوف کردن بعد رفتار علمای ما نسبت به اینا چجور بود کیاها مبتلا شدن چقدر از این نوع تفسیر در نور الثقلین هست چقدر در البرهان هست چقدر در تفسیر مشهدی هست چقدر در تفسیر صافی هست یا نیست. خب اینا دانش رو جلو میبره کارو پیش میبره. مرکز تخصصی تفسیر بیاد پایان نامه هاش رو موضوعاتش رو اینها قرار بده. خب رد میشیم. یکی از بحث‌های دیگه‌ای که در ارتباط با تفسیر به رأی هست انگیزه شناسی تفسیر به رأی. اینم بد نیست انسان روش کار بکنه چون خیلی از نکات تاریخی مخصوصا در این ارتباط کشف میشه. تفسیر به رأی چه انگیزه هایی میتونه داشته باشه؟ خب اگه اینطور باشه انسان متوجه میشه که خودش رو مبتلا نکنه. مثلا این مثلا رو بیجا گفتم عجله نکنید. اولا خیلی از تفسیر به رأی ها نمیشه که انگیزه خاصی داره. همینجوری طرف نبیگیم تعصب داره، نه انگیزه سیاسی داره، نه اقتصادی داره، نه کلامی داره، نه فرهنگی داره، همینجوری فکر کرده بلده، یک کلاس گذاشته، کلاس تفسیر قرآن، مردم هم دورش جمع شدن. اینم حالا شاید هم انگیزه خدمت، حالا اینا جز انگیزه حساب نمی کن، حالا شما حساب کن درست. اما از انگیزه های تفسیر به رأی بیشتر انگیزه های منفی منظورمه که خودشم منفیه دیگه، تعصب و اصرار بر اثبات یک معتقد، یک اعتقاد. در طول تاریخ مسلمان و غیر مسلمان، در مسلمانان شیعه و سنی، عوام و خواص، گاهی به خاطر تعصب بر یک مطلب تفسیر به رأی کردن، سیاق رو نادیده گرفتن. اشعری آمد به قرآن تفسیر کرد، معتزلی هم آمد، سنی آمد، شیعه آمد، مگه نشده؟ البته همه اینا نمیتونه درست باشه مشخصه، ولی تفسیر به رأی یک منشأ بزرگش تعصب نسبت به یک اعتقاد خاص که دوست داره به قرآن نسبت بده. مسائل اقتصادی، همین قلات که میگفتیم، اینا بعضن انگیزه اقتصادی داشتن. خود ابوالخطاب، اما من به هر حال آدم ناصحیحی بوده ولی معناش نیست که ما بتونیم بهش اتهام بزنیم، ظاهرا با این کلمه، حالا تو یادداشت‌ها من گاهی دارم که یکی از انگیزاش انگیزه اقتصادی بود. خب اینا وقتی که این کار رو میکردن مال زیادی جمع میشد، خب این مالها رو میتونستن بگیرن، حالت قطب و حالت شیخ و مرشد و امثال ذالک پیدا میکردن. خب انگیزه اقتصادی، انگیزه سیاسی، حالا یا خودشون داشتن یا وادارشون میکردن. حب و بغض، پناه بر خدا، گاهی اینو غیر از تعصب حساب کنی. انسان گاهی وقتا یه چیزی رو دوست داره، نه این که حالا به انگیزه تعصب و اصرار، ولی چشمش بد میبینه و قلبش بد میفهمه. این ضرب المثل رو قد بدانید، میگن آدم گرسنه کتابخانه رو کبابخانه میخونه. دیگه معمولا هم فکر نمیکنین که خب کبابی رو که کبابخانه نمینویسن، اونجا گرسنه است، کتابخانه رو کبابخانه میخونه و بعدم میره خب سرش به سنگ میخوره. انسان وقتی که نتونه و اهل فنم نباشه بد میفهمه. چند سیش داشتم یک کتابی رو میخوندم، نوشته بود که مرحوم آقای خویی روزی در خزانه نجف در حمام شخصی رو دید که داره غسل میکنه. خب خزانه دیگه، قدیم غسل میکردن. شاید ایشون منتظر بود که این آقا بیاد بیرون و آقای خویی بعد برن داخل خزانه برای غسل. ایشون میگه که من دیدم این آدم این ابروهاشو هی میگیره بالا، با انگشتش اینجوری میگیره بالا، میره زیر خزانه، برمیگرده میگه نشد، دوباره میاد این ابروها رو هی میگیره بالا و که مثلا یه وقت نخوابه احتیاطاً، باز میره پایین میگه نشد. یه چند دفعه این کارو کرد، حالا یا دیگه ختمش کرد یا ایشون میگه من پرسیدم خب برای چی این کارو میکنی؟ گفت خب این مگه خود شما تو رسالتو ننوشتید برای قرص باید رفع حاجب کرد؟ رفع حاجب، این بنده خدا فکر کرده بود حاجب یعنی ابرو، رفعم یعنی باید برد بالا. خب میگه با تو قرص پس این باید رفع حاجب کنی. آقای خویی هم فرمودن بنده خدا رفع حاجب یعنی رفع مانع، اگر مانعی رو بدن هست برطرف کنی. واقعا این طوره، گاهی وقتا انسان امان از جهل، عرض میکردیم هفته گذشته یعنی دو هفته پیش که یکی از اسباب تفسیر به رأی جهله. خب اینجوری، این فهم اینجوری، وقتی هم به استاد مراجعه نکنه مثل درخت جنگلی هم تو میاد بالا، کسی نیست او رو هرس کنه، مهار کنه، تربیت کنه، مبتلا به تفسیر به رأی میشه. انشاءالله خودمون مواظب باشیم که مبتلا نشویم و دیگران رو هم توجه بدیم. من این بحث رو همینجا تمام میکنم، بحث دهم دیگه، از تفسیر و شیعان یا قسمان، تفسیر صحیح و تفسیر به رأی. منظور ما از تفسیر به رأی یعنی هر تفسیر ناصحیح، معلوم باشه هر تفسیر ناصحیح. من در حال این بحث رو خاتمه میدم که میدانید بحث پر دامنه ایست، با دامنه وسیع. انشاءالله هفته آینده بحث بعدی، هفته آینده هفته اعتکافه. الان نمیگم ما درس رو داریم یا نه، مسلم سه‌شنبه‌مون که تعطیله به خاطر تعطیل عمومی میلاد آقا امیرالمؤمنین، تا دوشنبه که درس داریم. حالا من دارم تأمل میکنم که چهارشنبه رو درسشو بذاریم، صرفا به این خاطر که هفته یک روزه که بخواد به تعطیلی بخوره یه مقداری فاصله میفته. اگر احیانا درس بود و دوستان اعتکاف بودن، ما رو از دعای خیرشون فراموش نمی کنن. خب بعدن درس رو گوش میدن یا همون موقع در همون اعتکاف، که از کارهای بسیار خوب در اعتکاف پرداختن به مسائل علمی است، مثل پرداختن به مسائل تفکر، مراقبت، محاسبه، عبادت و غیر ذلک. تا انشاءالله هفته آینده مشخصش میکنیم. الحمدلله رب العالمین.